بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم در این واپسین لحظات ماه مبارک رمضان که شاید کمتر از 24 ساعت دیگر مونده، خدا بهمون توفیق بده و بتونیم تو این لحظات باقی مونده از این خان کرامت الهی بهره ببریم و بی نصیب نمونیم انشاءالله. خب امشب هم در خدمت استادمون هستیم، منتها قبل از این که با حضرت استاد بخوایم صحبتی داشته باشیم و خدمت ایشون برسیم، امروز جمعه بود، جمعه آخر ماه مبارک رمضان. خیلی ها امروز منتظر بودند که شاید مهدی فاطمه بیاید و آنچه که در عالم اتفاق میفته رقم خوردنش تغییر پیدا کنه و پر از عدل و داد بشه، اما آقا نیامد. پس دست به دعا برداریم و برای سلامتی حضرت و قلب نازنین حضرت دعا کنیم، خدا به ایشون آرامش و صبر بیشتری عنایت کنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. سلام
انت من مقیب لم یخلو منا. خدای شما آقایی که همیشه با ما هستید و در میان ما، خدا رو شکر میکنیم که شیعه هستیم، خدا رو شکر میکنیم که تا اینجا به ما توفیق داد در ماه مبارک رمضان عبادت کنیم و روزه بگیریم. در خدمت استادمون حضرت حجت الاسلام و مستمین رجای محمدی شاه رو دیستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون. دیگه همطور گفتید یک روز بیشتر از ماه مبارک رمضان باقی نمونده. امشب باید بیم اللهم انی اعوذ بک ان ینقضی انی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذهی ولک قبلی تبعتون او ذنب تعذبنی علیه. به تو پناه میبرم که این شب که همین آخرین شب هست صبح بشه و هنوز ما مشکلمون حل نشده باشه و هنوز گناهی بر ما باقی مونده باشه یا خلاص خدا رو ما را نبخشیده باشه. انشالله که این اتفاق نیفته و خدا اگر تا حالا ما رو و دوستان عزیز شنونده رو بیننده رو نبخشیده الان ببخش. موضوع بحث ما ویژگی های امام بود و فرازهای از حدیث امام رضا علیه السلام رو میخوندیم که رسیدیم به اینجا که الامام المطهر من الذنوب، امام از همه گناهان پاک پس معصوم مطلقا، و المبرر عن العیوب، امام از هر عیبی بر کناره و هیچ عیبی نداره. اینم باز هم عصمت رو میرسونه، همین که حتی عیبهای ظاهری هم امام نداره. المخصوص بالعلم، امام ویژه نوعی علم است که غیر از او هیچ کسی این علم رو نداره. اون علمی که امام به اون علم که علم لدنی باشه دیگران ندارن. الموصوم بالحلم، او نشاندار است به با حلم، بردباری نشانه امام هست و بر پیشانی امام بردباری حک شده و ثبت شده. نظام الدین، به وجود امام دین نظام میگیره و عز المسلمین، با وجود امام مسلمان ها عزیز میشن. امروز روز قدس بود و ببینید که یه عده صهیونیست اومدن و در قلب کشورهای اسلامی یک قده سرطانی رو ایجاد کردن، یک ویروسی که 72 سال از طول عمرش میگذره، چه خونها که در این منطقه نریخته، چه جنایت ها که نکرده، چه آوارگی ها و چه ضربات و لطماتی که بر فکر اسلام وارد نکرد. اگر ما بخونم در یک جمله، حالا اون طرف که خصوصیات صهیونیست ها که حالا قرآن هم بهش اشاره کرده که اون از خودم اشغالگری و تحریفگری و نجات پرستی و پول پرستی و دنیا دوستی اونها دیگه بحث دیگه هست، از این طرف که از طرف مسلمان هاست، ما بخونم نگاه بکنیم گیر کار مسلمان ها نداشتن رهبر خوبه. اگر حکام اسلامی اینها مطابق اسلام رفتار میکردن، حاکم اسلامی بودن، یعنی مختصاتی که امام باید داشته باشه اینو میداشتن، این بلاها سر ما نمی آمد. وقت دین نظام میگرفت، مسلمان ها در کل عالم عزیز میشدن، چون که در صدر اسلام این اتفاق افتاد دیگه، در کمتر از 25 سال عزت اسلام همه جهان رو گرفت. پیامبر اعظم به همه شاهان اون زمان، قدرت ها اون زمان نامه نوشت، از موضع قدرت اونها دعوت به اسلام کرد. مشکل کشورهای اسلامی از اون طرف مشکل امامشون، مشکل رهبرشون، مشکل حاکمشونه که حاکمهای فاسق، خودفروخته، ترسو و بیدین، اینها باعث شدن که یه قدره سرطانی اینجا مونده. امام رحمت الله علیه فرمود اگر مسلمان هر کدوم یه سطل آب بریزن، اسرائیل آب میبره. 5-6-7 کشور اسلامی داریم، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ از کنم که ژئوفیزیک، از هر لحاظ که حساب میکنی اینها قدرتمند، در منتها امام نیستن. نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین، امام باعث خشم و غضب منافقین میشه و بوار الکافرین باعث نابودی کفار میشه. الامام واحد و دهره، امام یکتای زمان خودشه، امام در زمان خودش نظیر نداره. لا یدانیه احد، هیچ کس همتراز امام نیست. ولا یعادله عالم، هیچ عالمی مثل و مانند و معادل او نیست. ولا یوجد منه بدل، کسی نمیتونه جای امام باشه، بدل امام باشه، ابل امام و نظیر امام باشه، جای امام رو هیچ کس نمیتونه پر کنه. ولا له مثل ولا نظیر، مثل و نظیر نداره، همتا نداره. او در زمان خودش بی همتاست که اگر بهتر از او وجود داشت، حکمت اقتضا میکرد خداوند او رو
امام
قرار بده، نه این شخصی که خدا امام قرار بده. پس باید بی نظیر باشه. مخصوصون بالفضل کله، من غیر طلب منه له ولا اکتساب. او اختصاص داره به همه تمام فضائل، همه فضائل در امام جمع شده، اما آیا امام باید مثلا 40 سال ریاضت بکشه، 40 سال تربیت بشه تا به این فضل برسه؟ نخیر، این فضل از طرف خداوند متعال و موهبتی عنایت فرموده. امام اینجا نیست که حالا بخواد یه مقدار درس بخونه، مدارک رو بگیره، مراحل رو طی کنه، اون وقت بهش میگم حالا شما عالم شدی، حالا شما معصوم شدی. نه، از همون دوران طفولیت هم معصوم است هم عالم است. چرا؟ چون علم و اسمتش موهبتیه، من لدن حکیم حمید دریافت کرده. بنابراین نیاز نیست که حالا این فضلی که همه فضلها رو داره، ولی من غیر طلب منه له ولا اکتساب، نه اینکه حالا بخواد دنبال فضل باشه، بخواد اکتساب کرده باشه، مدرسه رفته باشه، این علم رو به دست آورده باشه یا کمالات رو به دست آورده. بل اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه این فضل و فضیلت ها به او اختصاص داده شده از طرف خدای متعال، اون مفضلی که وهاب هست، اون بخشندهی که فضل رو او میبخشد. از اونجا تمام این خصوصیات و این کمالات رو امام دریافت کرده از طرف خداوند متعال. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام، کی میتونه امام رو بشناسه؟ کی میتونه برسه به اون حد معرفت امام؟ او یمکنه اختیاره، و حالا او بخواد امام رو انتخاب بکنه، بیا رأی بدیم که میخوایم امام انتخاب بکنیم. چی میتونه امامی که از طرف خدا انتخاب شده و خدا این فضل و کمالات رو به او بخشیده، کی میتونه او رو بشناسه که حالا بخواد رأی بده و امتحان بکنه؟ هیهات هیهات، زلت العقول که بمونه انشاءالله برای جلسه دیگه.
انشاءالله، سپاسگزارم، لذت بردیم، خیلی ممنونم جای مهانمجی، انشاءالله که همیشه از وجودتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن سریع تر وارد استودیو میشن، انشاءالله سوال خودشون رو خواهند پرسید. تا اولین تلفن وارد استودیو بشه جای محمدی، من از سوال پیامکی آغاز کنم. 946، حالا نمیدونم کدوم کشور هست، 0937 آخرین شماره هاشون فرمودن که به واقع اعتراف میکنم که این بیماری جدید به من تلنگر زده و قلبن و عمیقن روست خواست که توبه کردم و خوب فهمیدم که توبهی بدون بازگشت و نسوح انجام دادم، ولی غم و درد این رو دارم که این توبه به خاطر ترس از مرگ و توبه زودتر از مرگ باشه و از من پذیرفته نشه. کمکم کنید.
از کنم چند نکته رو بسید راجع داشت باشند. یه نکته این که حقیقت توبه همون ندامت پشیمانیه. ان ندامت توبتون داره بوده. خود این ندامت چیه؟ توبه.
توبه.
پس من اگر انسان از اون گناه پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه که به اون گناه بر نگرده، این توبه کرده. مثلا دوم این که در کلام و عقاید وقتی که توبه رو تعریف میکنن، میگن که ندامت از گناه لقبهه، به خاطر قبه گناه. همینقدر انسان از گناه پشیمان شد، ازش برسن چرا پشیمانی؟ میگه چون کار زشتی بود، من از اون کار زشت پشیمان شدم. این در کلام، دوستان کشف المراد رو ببینن، کتاب کلام دیگه رو ببینن، تعریف توبه همینه. پس اگر کسی از گناه به خاطر قبحش، نه به خاطر چیزای دیگه، مثلا یه وقت انسان میگه که من از ترس اینکه آبروم نره از گناه دست برداشتم، یا مثلا فرض فرمایید که از دست این خاطر اینکه مثلا ضرر جسمانی برای من داشت، این اگه باشه در کلام عرض کنم، تو اخلاق و جای دیگه واسه دیگه. در کلام میگن توبه صورت نبسته، خواجه نصیر در تجدید میگه که توبه صورت نبسته. با این تعریفشون کردن، خب از گناه به خاطر قبحش پشیمانن، پس توبه حتما صورت گرفت. من در بعد این که خدا نپذیرد، این درست نیست، این خلاف قرآنه، چون خداوند توابه. او توبه رو میپذیرد و یقبل توبه تنل
مجرمین
مجرمین حالا آیش آدم نمید میپذیره خدا ان الله یغفر ذنوب جمیعا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. از اون طرف به نظرم وسوسه شیطانه که انسان بگه من توبه واقعی کردم، از گناه پشیمانم، دیگه هم بنا ندارم به اون گناه برگردم و دارم جبران میکنم، عرض کنم که مافات هم دارم جبران میکنم، در این حال ممکنه خدا نبخشیده باشه، ممکنه خدا قبول نکرده باشه. نه، حتما خدا قبول کرده. دلیلش اینه که خود همین توفیق توبه از خداست. نداشته باشید تا خداوند دوبار به بنده بر نگرده بنده نمیتونه توبه کنه. داریم که فتاب علیهم، اول خدا بر میگرده به بنده که چی بشه؟ لیتوبو، تا بنده توبه کنه. حالا توبه کرد چه بده؟ خب باید تواب الرحیم. این آیه کنم تر سلیم آره که توبه باشه، فتاب علیهم لیتوبو خب باید تواب الرحیم. او برگشت به سوی بنده که چی بشه؟ که بنده توبه کنه. خدا بنده توبه کرد چه فایده داره؟ میپذیره، توابه. پس این وسوسه شیطانه که انسان بگه من توبه کردم ولی نمیدونم خدا قبول شد یا قبول نه، یعنی که من حرف خدا رو قبول ندارم، خدا گفته من توبه رو میپذیرم، خدا گفته که یبدل الله سیئات هم حسنات، حتی ما بدیهاشونو به خوبی تبدیل میکنیم و پیغمبر فرمود که از توبه تو تجب و ما قبله، توبه قبل خودش رو کلا پاک میکنه. حتی به من از ذنب کم الله ذنب الله، کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی اصلا گناه نکرده، گویا از جیش گناه نکرده. یا مولا امیرون میفرماید که از توبه تو سحر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. پس این سوال جا نداره که ما بگیم که توبه کردم شاید خدا نبخشیده باشه. اما از اون طرف دقت بشه خوبه که انسان ببینه واقعا توبه کرده یا توبه نکرده.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب بله، یه لحظه این قفل کرد، من اومدم جا به جاش کنم. عرضم به حضورتون که سوال کردن که خانم سلطانی از تهران، همسرم از نظر روحی خیلی بنده رو اذیت میکنه، دلم رو میشکنه، خورد میشم، خیلی جلوی جمع خورد میشم و از بین میرم، خسته شدم. اگر آرزوی مرگ بکنم اشکالی نداره؟
اینکه حرام باشه خب نه، حرام نیست، مکروه، کراهت داره آرزوی مرگ کردن. ولی چرا شما آرزوی مرگ بکنید؟ شما اینا رو بذارید به حساب خدا و بدونید که همه اینها حساب کتاب داره. این رنج و درد شما رو خداوند عوض خواهد داد، اونم چه عوضی، بهشون مؤاخذه خواهد کرد، اونم چه مؤاخذه‌ای. در واقع داریم که اگر خانمی شب تا صبح نماز بخونه، روزها روزه بگیره، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق بکنه، هر سال حج انجام بده و الی آخر، ولی شوهرش اذیت کنه، مستقیم میره جهنم و هیچ فایده این کارا براش نداره. ولی رجال مثلهم، مردم اگه بخواد شب تا صبح نماز بخونه، روزها تا شب همش روزه باشه، کل عمرش روزه باشه، همه اموالش در راه خدا بده، هر چه داره همه دنیا هم داشته باشه، هر سال حج انجام بده، ولی خانومش رو اذیت کنه، لا خیر فیها و هو من اهل النار، این اهل جهنمه. برای چی؟ پیغمبر فرمودن انقدر جبرئیل راجع به خانم‌ها سفارش کرد که مثلا این دفعه دیگه بیاد میگه حق طلاقشون رو نداره دیگه. در مورد سه چیز خیلی سفارش کرده خداوند متعال. یکی مسواک زدن، که بود انقدر سفارش میکرد، گفتم این دفعه بیاد میگه انقدر مسواک زدن که لثهاتون هم از بین بره. راجع به همسایه انقدر سفارش میکرد، گفتم این دفعه دیگه بیاد میگه همسایه هم مثل فرزندان شما ارث میبرن. یکی هم خانم ها، انقدر سفارش کرد مثل خانم ها که من گفتم این دفعه بیاد دیگه میگه حق طلاقشون هم دیگه نداری. به هر حال این همه سفارش قرآن و پیامبر و روایات، شما ببینید پیامبر چطور رفتار میشد. خانم هایی که بر علیه پیامبر توطئه کردن دیگه، اون سوره تحریم رو دوستان بخونن، وقتی پیامبر چه رفتار با اینها داره؟ یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. پیامبر حلال خدا رو بر خودش تحریم کرده که اونا رو خوششون بیاد، با اینکه توطئه کردن بر علیهش. اونم چه توطئه‌ای، ولی برای خوشامدشون چیکار میکنه؟ حلال خدا رو حرام میکنه، تحریم میکنه برای خودش. خدا گفت نه خیر، برو کفاره بده و تحریمو بشکن. پیامبر میفرمودن افضلکم ایمانن، بله، احسنکم اخلاقن فی اهله و انا احسنکم اخلاقن فی اهله. بهترین ایمان ها رو در بین شما کسانی دارن که تو خانواده خودشون خوش اخلاق تر باشن، و من از همه شما تو خانواده خودم خوش اخلاق ترم. این دستور اسلامه. نه اینکه کسی بخواد زخم زبان بزنه به خانم، مثلا خانم ها که حساس تر هستن، خانم ها که خوب زحمت میکشن، خانم ها که به هر حال خواهی نخواهی به نوعی زیر دست مرد حساب میشن، از رجال قوامون علی النساء. کسی بخواد اون رو اذیت کنید دیگه خیلی بد باشه. به هر حال شما نگران نباشید، اینا رو به حساب خدا، سوژه هم دستش ندید، کاری هم نکنید که باعث این ناراحتی و اینها بشه، یعنی بهانه دستش ندید که اون بخواد این کار رو انجام بده. و گاهی هم دوستانه بنشینید با هم صحبت کنید. من توصیه میکنم روایات نابی در این رابطه داریم، حالا من دستش الان خوندم، خیلی هم فراوانتر هست. شما تو کتاب میزان الحکمه کلمه زواج، زوجه رو بگیرید، اون روایات ترجمه هم شده، اونا رو بهش نشون بدید. اگه مسلمان نباشه، انسان که هست، عاقل که هست، بهش نشون بدید، خیلی تأثیر داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرج تلفن داریم. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد دانشمند حاج آقا محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
من 4 تا سوال کوتاه داشتم، سعی میکردم که وقت برنامه گرفته نشه. سوال اول این که فرق روح که در سوره قدر میفهمد تنزل الملائکه و روح، با روح القدس و روح الامین چیه؟ این چه اشخاص بزرگواری هستن؟ سوال دوم این که در سوره الرحمن که میفرماین رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق و دو مغرب کجاست؟ منظور و مفهوم این آیه چیه؟ و سوال سوم این که قبل از سجده در زیارت عاشورا که لعن میفرسته میگیم و ابدأ بهی اول از ثم ثانی و ثالث و رابع، این 4 نفر چه کسایی هستن؟ سوال آخرم این که وقتی میگن از کرم و فضل خدا ازش درخواست کنین، از کرم و فضل خدا کم نمیشه بلکه اضافه میشه، این یعنی چی؟ این اضافه شدن چه مفهومی داره؟ خیلی ممنونم از برنامه‌های عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب یه تلفن دیگه هم داریم از کرج، اونم بگیریم که زیاد دور نشیم از کرج و جای محمد. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
آقا خسته نباشید.
سلامت باشید همچنین.
خوبه آقا شما؟
الحمدلله شما خوبی؟
بذار من آنتن یه لحظه گوشی داشته باشه، چیزم یه مقدار تصویر رفت میاد، سیگنال نمیده که.
شما با گوشی با من صحبت کنید، تصویر میاد خود شما از طریق تلفن با من صحبت کنید. آقای رضایی عزیز.
خسته نباشید.
قربون شما برم.
آقا من 3 تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یه سوال اینی که چرا خداوند متعال تو خود قرآن گفته که انسان رو با رنج آفریدم، بعد خوبی انسان بعد در قبال رنج شیطان هم گذاشته بغله شده 2 تا، خب از نظر اقتصادی هم که ضعیفه این میشه 3 تا، این بار بذاره رو کوه ابو قبیس فکر کنم شکست میخوره به نظر من. این 1 2 صدا میاد؟
بله بله ما صدای شما رو داریم آقای رضایی.
بعد 2 ما تو عملیات ولفرج 5 تو سال 63 تو یه عملیات اونجا انجام دادیم. خب معلومه که در زمان صدام نیروهاشو به زور می آورد. من در اون عملیات 3 تا نفر خودم زدم و تیر کشتم. توجه کردی؟
بله.
اینا مسلمانن یا سنی یا شیعه، بالاخره مسلمانن. اینا ما فردا قیامت میخواد جواب اینا رو بدم. چجوریه؟ من اصلا ناراحتم از اون موقع، خیلی یه ذره در سن 17 سالگی بودم تا الان. میگن خب انسان اگر یه نفری رو بکشه اهل جهنم، ما 3 نفر کشته تو جنگ. این 2 سال. سال سوم 4 سال پیش آقای محمدی فرمودن که یه نفری از اعصاب یا یاران پیغمبر که از دنیا رفته بود، نمیدونم چه ذکری میخوند، که ملک وقتی که مخواستن خاک سپاری کنن، ملک ها از آسمان برای تشییع جنازه ایشون داشتن می آمدن پایین. بعد امیرالمومنین از حضرت پیامبر پرسید که اینا برای چی دارن میان؟ اون نمیدونم چه ذکری میخونن. 4 سال پیش من اون ذکر رو دقیقا نمیدونم چه ذکری بود، یادم رفته. خواستم این 3 سال منو جواب بده.
متشکرم، خیلی ممنونم از تماس.
خدا حافظ.
خدا نگهداری شما. خب اولین سوال سکا خانم نصیری این بود که فرق روح با روح القدس و روح الامین.
روح یه معنای عام می‌داره، یعنی منشأ حیات، روحی که در انسان هست. و نفخت فی من روحی یسخرون که یعنی روح، خل روح من امر ربی. هر جانداری میگن روح داره، گیاه روح داره، حیوان روح داره. و این روح خودش مراتبی داره، روحی که در گیاه هست که نفس قاضی بهش میگن، روحی که در حیوان هست که نفس سیاله بهش میگن، روحی که در انسان هست که بهش نفس ناطقه میگن، روح ایمان که خودش یک روح دیگه است، از همین ها قوی تر و شدید تر هست، روحی که خاص اولیاء خداست، پیامبران و امامان که بهش روح القدس گفته میشه، اون روح پاکی که مرتبه پنجم روح میشه. نداشت باشن دوستان، از روح موجود در گیاه ما شروع کرده،
نباتی و حیوانی و انسانی و ایمانی و
روح القدس.
روح القدس،
روح القدس خاص اولیای خداست، پیامبران و امامان علیهم السلام. این یه معنای روح که در همه اینها هست، منتها به مراتب متفاوت. یک روح داریم که در سوره مبارکه قدر اومده، تنزل الملائکه و الروح. اینجا دو تا قول هست. یک قول اینه که روح از جنس فرشتگان هست، مثل روح الامین که جبرائیل باشه که تو قرآن چند جا داریم، منتها از بقیه فرشته ها مقامش بالاتره. یک نظر اینه که نه، اصلا جنس فرشته ها نیست. رحمیم از فرشته هاست، اعظم فرشتگانه. رحمیم نه، اعظم از همه فرشتگان و از غیر جنس فرشتگان هست. این دو قول هر دو درباره اون روحی که در سمانکه قدر اومده مطرح شده، که این دومین به نظر ما نزدیکتره، چون با واو عاطفه اومده، تنزل الملائکه و روح، پس باید روح غیر از ملائکه باشه. که سوالشون دیگه چی بود راجع به روح؟
و روح الامین هم که گفتید که از جبرئیل هست.
روح الامین هست جبرئیل علیه السلامی که چون واسطه وحی و اون هرچه پیام رسانی به انسان‌ها و غیر انسان‌ها باشه طرف تاسیشون انجام میشه، او فرشته وحی و او باید امین باشه، برای بهش میگن روح الامین.
من یه گوشه بزنم، این قول روح من امر ربی، این بحث امر بودن یعنی
اینکه از جنس مجردات، نه از جنس مادی. خلقی نیست، امریه.
خلقی نیست و امریه.
امری با.
خیلی متشکرم. سوال دومشون، رب المشرقین و المغربین چیست؟
ما در قرآن رب المشرق و المغارب هم داریم. دوستان اگه دقت کنن، هر روز شرقش با دیروز و با فردا فرق میکنه. یه چند ثانیه، گاهی یک دقیقه چی میشه؟ اونجایی که خورشید غروب میکنه با اونجایی که خورشید طلوع میکنه فرق میکنه. یعنی مشرق امروز، اونجایی که امروز خورشید طلوع کرده با مشرق فردا چیه؟ فرق. در نتیجه به تعداد روزهای سال ما میتونیم بگیم به نصف تعداد روزهای سال، چون باز برمیگرده سر جای اولش، به نصف تعداد روزهای سال میتونیم ما مشرق و مغرب داشته باشیم، که هر شب و هر روز از یک جا شرق طلوع میکنه، از یک جا هم غربی که غروب میکنه. اما در هر سال دو تا اوج داره، یکی در اول تیر،
بله،
که اوج روز هاست، یکی هم در اول دی که چیه؟ اوج شب هاست. در طول سال ما دو تا مشرق که اون اوج مشرق ها باشه و حضیض مشرق ها، و دو تا مغرب که اوج مغرب ها و چی باشه؟
حضیض
مغرب. پس ما دو تا مشرق و مغرب داریم در طول سال، که اون اوج و حضیض میشه مشرق ها. باز این همین ها در مورد مغرب ها هم داریم. اونجا رب المشرقین و المغربین اشاره به این دوتا مشرق و مغربی است که دیگه تکرار پذیر است، بقیه هم مرتب تکرار میشن، اما اینا دیگه تکرار نمیشن.
بسیار عالی. لعنهایی که قبل از سجده زیارت عاشورا داریم،
دوستان توجه شد که اونجا که امام برای ما راه باز کرده، ما باید همون راه رو بریم. کسانی که باید به اسم لعن بشن تو زیارت عاشورا به اسم لعن شدن. اونجایی که اسم نیاوردن ما از برای خودمون دیگه اسم نتراشیم، ما از منفضا جلو نیفتیم. همون اولش هست، اللهم خص انت اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. اولین کسی که پیامبر ظلم کرده رو به لعن اختصاص بده و آخر ذلک. این همین کلیتش برای ما مهمه. ما کار نداریم که این کارو کی کرده، و اینو همه مسلمان ها قبول دارن. اگه ما اینجوری صحبت کردیم بگیم که هر کس به پیامبر و اهل بیت پیامبر ظلم کرده ملعون است، ما لعنش میکنیم، هیچ مسلمانی نیست اعم از شیعه و سنی که این حرفو قبول
نداشته
باشه. ما اینو مستاق مشخص کردیم، خب یه گروه خاصی حتما در مقابلش با میسن میگن نه ما قبول نداریم، او پیغمبر و اهل بیت ظلم نکرده. پس ما برای خودمون دردسر درست نکنیم و از امام صادق جلو نیافتیم. المفتقد و انهم
معارق،
از امام جلو نیافتیم. امام محافظه کاری نکرده. امام اونجا که باید اسم خب بنی اومد که خیلی قوی تر بودن دیگه، اسمشون رو گفته. اونایی که باید اسم میگفت گفته، اونایی که نباید اسم گفته بشه امام نگفته. و ما نباید از امام جلو بیفتیم و برای خودمون در سر بندازیم. چه اشکال داره خون اولی که گفته شده اولو من ظلم در دنیا باشه که قابل باشه، و ثانی اون کسی که ناقه ساله رو پی کرد که اشقل اولین بود، و ثالث قاتل امیرالمومنین علیه السلام باشه چنان که تو وجل نقل ما داریم. چون اینا رو اصلا دنبالش نباشیم ما، چون امام گفته همون رو بگیم و نه عقب بمونیم نه جلو.
بسیار خیلی ممنون از کرم و فضل خدا بخواید که زیاد میشه.
نه اینکه فضل خدا زیاد بشه، فضل خدا بر شما زیاد میشه. اگر شما مثلا از انسان ها چیز بخوای هرچی بیشتر بخوای هی کمتر میشه. اولش مثلا 100 تومن به شما میدن، سه بار چهار بار که رفتی یواشاش کم میشه، اما از خدا هرچی بخواید بیشتر میشه. اول 100 تومن میده، بیشتر اصرار بارهای بعد که بهش میدی میخوای 200 تومن میده، بعد 300 تومن. نه اینکه این خواست ما کرم خدا را زیاد کنه، فضل خدا را زیاد کنه، بلکه این تقاضای ما اصرار ما فضل خدا را بر ما زیاد میکنه. نه اینکه چون ظاهر سوال اینه که ایشون خیال کرده که ما اگه بیشتر از خدا بخوایم فضل خدا بیشتر میشه، فضل خدا الان کمه با خواست ما چی میشه؟ زیاد میشه. نه، این ازدیاد فضل بر ماست نه بر خدا.
کلمه محذوف داره اینجا بلد. کلمه بعد. خیلی ممنونم. خب آقای رضایی اولین سوالشون این بود که خب حالا ما رو آفرید و این همه درد و رنج، شیطون هم بهش اضافه شد، مسائل اقتصادی هم بهش اضافه شد، حالا رو کوه ابو قیس هم رضایی نمیتونه تحمل کنه.
بله، خب همینطوره. وقتی کسی که میخواد تو مدرسه درس بخونه به مراتب کمال برسه بی زحمت نمیشه، واقعا بی زحمت نمیشه. اگه انسان بخواد مشغول خوردن و خوابیدن و نمیدونم بازی کردن اینها بشه به جایی نمیرسه. این دنیا برای ما مدرسه‌ایه، این مدرسه مقدمه است برای اونجایی که ما هم زندگی بکنیم. طرف میره درس میخونه، مدارک از کمال رو، مدارک از کمال رو طی میکنه، مثلا فرض کن دکتر میشه، مهندس میشه، چی میشه، بعدها از این زحمتای کشیده چیه؟ بهره میبره. گرچه حالا دنیا جای بهره بردن و جای راحت نیست، اما به هر حال یه چیزی مثلا خب چرا انقدر درس میخونی؟ شب تا صبح درس خوندی، یعنی همه زحمت کشیدی، واقعا اینجوری دیدی باید برای کنکور چیکار میکنم؟ میگه چون من میخوام در دانشگاه قبول بشم. خب که چی بشه؟ میخوام فلان مدرک رو بگیرم. خب چی بشه؟ میخوام مثلا درآمد داشته باشم. حالا کسی میخواد اونجا زندگی بکنه، زندگی اونجا نیاز به کسب کمالات. برای کسب کمالات هم حتما باید انسان زحمت بکشه. کسی نمیخواد زحمت بکشه به جایی نمیرسه. اینجوری نیست که همه بخوان از خونم که جبران زحمت بکشن. کسی نماز نمیخونه، هیچ کس گوشش نمیگیره چرا نماز نخوندی، روزه نمیگیره، انفاق نمیکنه. او یه زندگی حیوانی داره، کسی هم باش کار نداره. اما اگه کسی میخواد به اون کمالات برسه حتما باید زحمت بکشه. بله، اما آیا در قبال اینها خداوند مؤیدهایی برای ما نفرستاده؟ اگر یه شیطان هست چند برابرش فرشته با ما همراهی میکنن، حداقل به ازای هر شیطان یه فرشته در مقابلش هست، حداقل عرض میکنن، و گاهی به ازای هر سلول ما خداوند فرشته خلق کرده که از ما دفاع میکنن. هم حفظه هستن که از ما دفاع میکنن، هم فرشته‌هایی هستن که در مقابل شیاطین می‌ایستن و نمی‌ذارن که شیاطین بر ما غلبه بکنن. همینطور اگر از اون طرف خداوند از خونم که مشکلاتی در عالم وجود داره که خدا ایجاد نکرده، از اون طرف تأییدات خداوند متعال هم هست، ولی مثلا یک قدم برمی‌داره خداوند 10 قدم مثلا جلو می‌بره. چون نیست که به اندازه زحمت ما جلو بریم. نه، شما من جواب الحسنه فله 10 امثالها، این حداقلشه، 700 1000 همینطور میره بالا. چون نیست که مساوی باشه بگیم که به اندازه زحمت به نتیجه میرسی. یک قدم شما بردار، خدا حداقل 10 قدم شما رو بالا میبره. پس تأییدات خداوند متعال، فرشتگان، انبیا و هادیان، اینها همراه ما هستن، کمک میکنن که ما به اون مقصد سرجم حساب کنیم. میبینیم که راه رفتن به بهشت و راه رسیدن به کمال خیلی هموارتر است از این که انسان به کمال نرسه. من گاهی میگم که بهشت رفتن هنر نیست، جهنم رفتن هنره. امام سجاد میفرماید که ویلون لمن غلبت احداثه عشراته، کسی که یکی هاش بعد دهتا هاش غلبه کنه این خیلی هنر کرده. چه کار کرده که یکی هاش چی شده؟
خیلی
بیشتر. از دهتا هاش بیشتر شده.
باید خیلی دیگه گناه بکنه.
خیلی هنر کرده. یعنی اصلا کسی 100 تا کار خوب انجام داده، 10 تا کار خوب انجام داده، 99 تا کار بد. کار خوبش بیشتره کار بدش؟
الان 10 تا میشه 100 تا.
کار خوبش بیشتره.
بیشتر.
یعنی کسی که 10 تا کار خوب انجام داده، این میره به بهشت. 99 تا کار بد انجام داده. و این بخواد به جهنم بره، باید خیلی هنر کرده باشه. به هر حال اینجوری نیست که حالا بیم خداوند مساوی قرار داده که بیم حالا نه حمایت کرده، کاملا حمایت کرده، فقط ما این که باید از اون الطاف خداوند متعال بهره ببریم و خودمون رو در معرض این نسیم ها قرار بدیم. شب شب آخر ماه مبارک رمضانه، از اول ماه مبارک رمضان 8 شب خداوند عده زیادی از بندگانش بخشیده و امشب به تعداد همه اون چی که در کل ماه بخشیده یک جا میبخشه. باز شب عید فطر باز همینطور. یعنی خداوند دنبال بهانه میگرده، بهانه زمان، بهانه مکان، بهانه فر. همینطور باز در این حال ما بخواییم کوتاهی کنیم دیگه خیلی باید انسان گرگدا کاهل بود دیگه، تقصیر صاحب خانه
بله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، انشاءالله خداوند همه ما رو ببخشه. عملیات در جبهه و جنگ و
بله، نه شما تکلیفتون انجام دادید و مجاهد فی سبیل الله هستید، به وسوسه شیطان گوش نکنید. تکلیف همون بوده و تکلیف انجام دادید. یه عده مهاجم متجاوز به خاک ما، به مملکت ما تجاوز کرده بودن و باید این تجاوز دفع می شد. نه تنها اون کار شما اشکال نداره که حتی اگر برای دفع دشمن انسان ناچار بشه که زن و بچه های خودی رو بکشه، این دشمن رفته پشت از خودم که خود افراد خودمون،
سپر انسانی درست کرده،
سپر انسانی درست کرده، اونم از کسانی که اصلا تو جنگ نیستن، زن و بچه و چی. اسلام از اینه که حتی اینها کشته بشن تا به انسان به دشمن برسه، تا چی برسه دشمنش در مقابل شما با اشباه اونا نمیکشه و شما رو میکشت. اصلا آمده بود برای همین، اونم که قطعا سر نخ صدام دست آمریکا بود، دست شیطان بزرگ بود و الان هم شیطنت ها هنوز هست. نه، کار شما جهاد بوده و به خودتون ببالید و این افکار رو هست فکر خودتون بیرون کنید. الان هم اگر چنان صحنه ایجاد بشه بر همه ما واجبه بریم از جان ملتمون، مردممون، از ناموسمون، از وطنمون دفاع بکنیم و این از بزرگترین ثواب‌ها و از بزرگترین اعمالی است که انسان میتونه انجام بده.
و اینکه مسلمان بودن و به زور اومده بودن
فرق نمی‌کنه. عرض کردم که حتی اگه زن و بچه خودمون دیگه، اینا که اصلا تو جبهه نیستن، اونا که تو جبهه بودن اولا که به زور آورده بودن، چون اینا به هر حال سپری بودن دیگه، تا اینها برداشته نمی‌شدن که ما به صدام نمی‌رسیدیم، ما به مقصد نمی‌رسیدیم. به هر حال وقتی که اینها در مقابل هستن باید این موانع برطرف بشه تا اون هدف حاصل بشه.
بسیار عالی. سوال آخرشون هم در ارتباط با اون ذکری که گفته شده بود و ملائک برای تشییع جنازه می اومدن.
اون شخص سعد بن معاذ بود از اصحاب بزرگوار پیامبر که شهید هم شد و جبرئیل و 70,000 فرشته هم بدون عبا و ردا و فاوره در تشییع جنازه شرکت کردن. پیامبر از جبرئیل پرسید که به چه سبب سعد این توفیق رو پیدا کرد و این جایگاه پیدا کرد که جبرئیل و 70,000 فرشته در تشییع جنازه شرکت کنن. جبرئیل گفت به خاطر اینکه ایشون قل هو الله زیاد میخوند، سوره توحید رو دوست داشت و قل هو الله رو زیاد میخوند، به خاطر اون زیاد خواندن سوره مبارکه توحید این افتخار رو پیدا کرد که این فرشتگان در تشییع جنازه شرکت کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از مشهد تلفن داریم. سرکار خانم آزاد، سلام علیکم.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون.
سلامت باشید.
می‌خواستم عرض کنم که حاج آقا محمدی یک مورد در مورد نماز جعفر طیار فرمودن که به جای نافله شب میتونیم که مثلا نماز جعفر طیار هم چهار رکعتشو بخونیم. بعد می‌خواستم اینم نماز جعفر طیار چون که نزدیک مثلا نماز ظهر جمعه در اسوارت شده، میشه به جای مثلا نافله نماز ظهر هم خونده بشه یا نه؟ یا حالا میخوان فضیلت نماز ظهر هم از بین نره وقتش، دو رکعت مثلا قبل بخونیم بعد نماز ظهر بخونیم، دو رکعت بعدش رو باز بعد نماز مثلا ظهر بخونیم که به فضیلت نماز ظهر هم رسیده باشیم. این یک مورد. بعد اگه این کار کنیم بدعت حساب میشه یک وقت خدا نکرده یا نه میشه این هم جایگزین بشه؟
متوجه نشدی؟
سال دوم قبری که با پول مخمس خریداری شده، همونجا پولش دادیم قبل خریدیم، باز دوباره این خمس تعلق میگیره؟ بعد سوم این که ما توی روایت داریم دیگه این قبولت قبول ما سواها و ردد ما سواها، در مورد کسی که اگه نماز نخونه ولی کار خیری انجام بده این مثلا کارای خوبش حساب میشه یا نه چون نماز نخونده از بین میره؟
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا.
خب از شیراز هم تماس داریم. آقای شکوه زاده، سلام علیکم. آقای شکوه زاده،
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، حاج آقا، همکاران محترم، تاعت عبادات هم قبول.
همچنین
منم چند سری زنگ زدم، نوبت هم نشده که صلواتم رو ترک کنم، رو هم تلمبار شده.
ما خدمت شما
دیگه از من خورده نگیر.
بفرمایید
جناب. عرض شود که این از حاج آقا بفرمایید که بهشون که این امر به معروف فقط برای مؤمناست، یعنی یمرون هم میگه والمؤمنین والمؤمنات یامرون بالمعروف ونهون عن المنکر، فقط خاص مؤمنات یا ما میتونیم به غیر مؤمن هم امر به معروف کنیم؟
بله.
اونایی که کافر شدن. حالا بعدم آیه 33 و 4 و 5 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم هست که فرموده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تبطلوا اعمالكم. ادامه آیه میده، ادامه میده که ان الذين كفروا بعد میگه ثم ماتوا و هم کفار لن یغفر الله لهم، یعنی خدا هرگز اونا رو نمیبخشه. منظورش کدوم کفار؟ آیا کفاری که تو دوره پیامبر بودن یا اینکه نه الان ما داریم جوانایی که خیلی راحت انکار قرآن، انکار آخرت، به راحتی راحت انکار ما، آیا اینا هم کافر هستن؟ بعد اینا در که ادامه آیه هم باز هست، ادامه که لا تهنوا و تدعوا سست نشید، بعد اونا با اونا از در سازش صلح در نیاد که خدا شما رو کمک میکنه. اینا رو می‌خواستم برام مشخص کنه. ضمن این یا آیه هم بوده که میگن که حالا بعضیا اینطوری استنباط کردن که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آخر سوره مبارکه هست هست که میفرمان شما خدا رو عبادت کنید، که حالا بعضیا گفتن که این یقین یعنی همون مرگ، بعضیا گفتن نه، همین که شما دیگه به یقین رسیدین دیگه نیازی به عبادت خدا نیست. ضمن این باز حاج آقا در سالهای قبلیشون تو جلسات قبل فرمودن که کسانی گفتن چرا نماز میخونن و اینا، با اینکه نماز میخونن ولی گناه مرتکب میشن، ایشون گفتن چون نمازشون بدون ولایته. ولی ما شلمقانی داریم تو همین شبکه ولایت، قشنگ آقای اون آقای کی دقیقاً برام توضیح میدادن که آقای شلمقانی بوده، هم عصر زمان امام حسن عسکری بودن، حتی کتاب نوشتن، کتاب‌های عمیق و ژرفی هم بوده، ولی ایشون بعدا اصلا همه چی رو انکار کردن، اصلا منکر مرتد شدن. حتی تو دوره امام موسی کاظم حتی وکلای خاصشون به خاطر چند هزار درهم و دینار چی بوده اصلا امامت رو منکر شدن، گفتن بعد از اون و واقفی ها رو ایجاد کردن. خب اونا که با امام بودن، هر کدومش 30 سال 17 سال با امام زندگی میکردن. حالا سال بسیار دیگه هم هست، ولی خب وقت بیننده ها رو نخواهم گرفت. ولی خواهشن اینا همه رو ردیف کن، چون من سریع قبلم که تماس کردم یکی از سوالام از قلم انداختم. توضیح کامل بدن، خیلی ممنون میشم. خدا
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خب متشکریم. خانم آزاد از مشهد، نافله های شب و نماز جعفر طیار که فرموده بودید، حالا اونا رو به جای نوافل یومیه هم میتونن قرار بدن؟
میشه قرار داد، منطق که فرمودن قبل از ظهر، نه قبل از ظهر که موقع وقت نافله نیست، بله روز جمعه به جای 16 رکعت نافله ظهر است 20 رکعت داریم ما، 4 رکعت اضافه شده. اون 4 رکعت میشه قبل از ظهر خون، شما 4 رکعت میتونید در شکل نماز جعفر طیار بخونید، اما نافله ظهر از اذان ظهر به بعد وقتشه، نماز عصر هم بعد قبل از نماز عصر بعد خونده بشه. پس اگه بخواید شما مثلا یک ساعت قبل از ظهر بخواید نافله ظهر بخونید، خب این نمیشه خون. فقط روز جمعه عرض کردم خاطر اینکه الان 4 رکعت اضافه میشه برای نافله ها و این 4 رکعت هم میشه قبل از ظهر خون، اشکال نداره. در سایر وقت ها هم همینطور شما میتونید نافله ها رو عرض کنم که به شکل نماز جعفر طیار بخونید، اشکال نداره و تداخل اینجا هست.
بسیار. بحث بدعت که مطرح کردم،
بدعت
من سال دومشون گفتم متوجه نشدم، شما فرمودید که بحث بدعت رو دارم.
هست سوال چی بود؟ بدعت من فهمیدم.
خب همین، منم اون رو تو قسمتش متوجه نشدم، سوال کردم گفتم شما متوجه شدید، فهمودید. بله اون یه کلمه ای رو گفتن.
اشاره چیه؟ اشارهش ما بخونم.
دوستان توی اتاق فرمان، شما اگه خاطرتون هست، شما اون کلمه رو نشنیدم. آره خانم آزاد، اگر لازم هست تماس بگیرید و بفرمایید این کلمه‌ای که قبل از بدعت گفتید ما نشنیدیم اون رو.
نه اصلا سوالش چی بود؟
آره همین، یه کلمه‌ای رو گفتم، گفتن این بدعت هست یا نیست. سال بعدشون این بود که این پول مخمس شده ای که باش
خمس نداره،
خمس نداره،
قبل که یه خمس چیم جنسی که یه بار خمسش داده شده یه خمس نداره چی بگذاره برش.
بله کسی که نماز نمیخونه و کار خیر انجام میده،
اگر با ایمان از دنیا بره، این اگر خیلی مهمه که ترک نماز انسان میبره تو مرز کفر و چه بسا شیطان استفاده بکنه از همین تارک سالت بودنش و ایمانش ازش بگیره و با ایمان از دنیا بره. حالا اگر با ایمان از دنیا بره، بله به هر حال اون اجرش ضایع نمیشه، بعد از اینکه اون گناهانی که انجام داده عذابش رو دید و پاک شد، چه بسا بعد از هزاران سال، صدها هزار سال بعدش ممکنه اهل بهشت هم باشه بشت. اگر با ایمان از دنیا بره.
بسیار خب، آقای شکو زادم گفتن که امر به معروف فقط برای مؤمنان است، برای غیر مؤمنین هم هست. من فکر کنم آیه رو معناشو اشتباه برداشت کردم.
نه این کلمه مؤمنون و از مولیا و بعضی امران به معروف ینهون عن المنکر، معناش اینه که یکی از خصوصیات مؤمنین که امر به معروف از منکر میکنند.
نه امر به معروف برای مؤمنان است.
نه این نکتش اینه که یعنی که از خصوصیات مؤمنین که چیکار میکنه، امر انجام میده. اما اینکه دیگران نباید انجام بدن، چرا؟ بر همه واجبه، بر غیر مؤمن حتی بر کافر هم واجبه، چون که نماز هم بر کافر هم واجبه، هرچند ایمان نداره، حتی واجبات بر او هم چیه؟
واجب.
پس اولا امر به معروف نهی عن منکر بر همه واجبه، و ثانیا موردش فرق نمیکنه چی باشه، مؤمن باشه باید اگر منکری انجام داد باید نهی از منکر بشه، غیر مؤمن باشه حالا فرق نمیکنه. پس هم این واجب بر همه واجبه، هم اینکه متعلقش کی باشه، مساقش و چه کسی رو باید نهی و امر کرد، همه رو فرق نمی کنه، ریز و درشت فرق نداره.
بسیار عالی. خب آیه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 2 و 3 و 4 شون را نمیدونم، دوستان بیارن آیه رو.
بعضی اینا که در مقابل از پیامبر رو خدا اطاعت نمی کنن، اینها کافرن، بعد از اینکه ایمان آوردن دوباره به کفر برگشتن، یا اینکه از اولش کافر بودن، اینها در جهنم خواهند ماند؟ بله، اینها در جهنم جاودانه هستند اگر کافر جاحد باشن، اگر کافر معاند باشن. اگه معاند نباشن اینها احتمال نجاتشون هست. اینا اگر کافر معاند نباشن احتمال نجاتشون هست. در دعای کمیل داریم که اقسمتن تملعها من الکافرین، قسم خوردی که جهنم رو از کفار پر کنی، من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. پس کافر، هر کافری جهنم میره، اما هر کافری تو جهنم جاودانه نمیموند. کدوم کافر جاودانه میماند؟ کافری که معاند باشه، کافری که جاحد باشه، یعنی حق رو با آگاهی تمام و عمدن انکار کرده باشه. بله، چنین کافری در جهنم جاودانه خواهد ماند.
بسیار عالی. سوال آخرشون رو همین بود که وعبد ربک حتی یأتیک کل یقین، این به یقین رسیدن دیگه، عبادت نکنن دیگه تمامه.
نه، اینو ما قبلا هم گفته بودیم، اینجا یقین به معنی مرگه، در قرآن بازم داریم. اون بعضی از کسانی که حالا مدعی مثلا صوفیگری و عرفان شده هستن، اونها میگن که نماز اینها درجه است که انسان به یقین برسه، وقتی به یقین رسید اون دیگه نماز ازش برداشته میشه، عبادت ازش برداشته میشه. این مطلب درست نیست. امیرالمومنین که اونها خودشون رو تابع او میدونن، او رو قصد به خودشون میدونن، در حال نماز به شهادت رسید. پیامبر تا آخرین لحظات نماز میخوند. پیامبر به یقین نرسیده بود؟ اگه پیامبر به یقین نرسیده، پس کی به یقین رسیده؟ نه، اون آیه معناش اون نیست. معناش اینه که عبادت کن تا زمانی که مرگت فرا برسه. حالا تخفیف بدیم، معنای آیه این میشه که تا زمانی که با کنار رفتن پرده ها از جلو چشمت و دیدن حقایق برزخ به یقین برسی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اون موقع دیگه انسان به یقین میرسه، وقتی فرشتگان الهی رو دید به یقین میرسه، اونم باز میشه موقع مرگ،
یعنی حالت احتضار.
حالت احتضار. بنابراین عبادت تا مادامی که انسان زنده هست برش واجبه و از کسی برداشته نمیشه، اونجا هم یقین به معنای مرگه.
بسیار عالی. اون قسمت سوال سرکار خانم آزادی بود که حالا این نوافلی که شما اینجوری میفرمایید بخونیم جای نماز جعفر طیب، این بدعت نیست؟
بله بله. نه خیر، بدعت اونه که ما چیزی که جزء دین نیست و جزء دین قرار بده. هم نماز جعفر طیب سند صحیح داره و جزء دین هست، هم نافله جزء دین هست، هم تداخل اینها جزء دینه. امام رضا علیه السلام این کارو میکرد. امام رضا علیه السلام 4 رکعت از نماز شبشون، از نافله شبشون نماز جعفر طیب بود. بدعت اونجاست که ما یک چیزی که جزء دین نیست و به قصد اینکه جزء دین بشه به دین اضافه بکنیم، ولی ما چیزی به دین اضافه نکردیم. هم نافله جزء دین هست، هم نماز جعفر جزء دین هست، هم قرار دادن نماز جعفر جزء نافله جزء دینه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جای محمدی استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتشون خواهیم.
غفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ما که هر تو نمی‌بینم، چشم بیمار شده چشم بیمار شده تار شدن هم تاره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تنم با شدن داره. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن داره. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. فزو با اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم همچنان از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و تلفن داریم آقای محمدی. آقا پیام از تهران، سلام علیکم. قطع شدن. آقای نعمتی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خسته نباشید، خدمت از آقا محمدی هم سلام
علیکم. علیکم السلام.
بله
بفرمایید آقای نعمتی.
آزم من میخواستم یه سوال، یکی دوتا سوال دارم. سوال اولم برای اینه که نماز شب، الو؟
بله میشنم این صداتونو.
بله، نماز شب نافله شب میخواستم ببینم قنوت داره یا نداره. یکی اینه، یکی هم من در طول عمرم حدود 56 سالمه. ازم به حضور شما، خودم هم نمازم ترک نشده، منتها روزه نگرفتم. الو.
بله.
روزه نگرفتم. اما این یک ماهو نمیدونم چجور شد، همه روزه هامو گرفتم، اینم اصلا تو این یک ماه نخوابیدم، همه رو با نماز شب گرفتم. متوجه؟
بله.
خواستم ببینم این خاص خدا بوده یا رو میل باطنی خودم بوده. اینجوری فقط همین سوالو دارم.
یعنی
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر باشه. خیلی خوب. نافله شب قنوت داره؟
شب بله قنوت داره. بعضی خیال کردن که چون سرکت به هم پیوسته هستن که پیوسته نیستن، پس یه نواز شب قنوت نداره، ولی قنوت داره. هم شب قنوت داره، هم وترم که خب اصلش هم قنوته که مفصله.
و لحظه روزه نگرفتنشون،
خب روزه که نگرفتی که خب باید بگیرید، باید قضاشو بگیرید، باید کفارشو بدید که اگر میتونستی روزه بگیرید، اگر نمیتونستی بگیرید خب تکلیف نداشت نگرفتید. اما این که امسال گرفتید خاص خدا باشه، بله خاص خدا هست، اما خاص خدا اینه که انسان با اراده و اختیار خودش این کار انجام بده. پس روزه گرفتنتون به اختیار خودتون بوده 100%، به خواست خدا بوده 100%. اینها در طول همان، نه اینکه بگیم یا به اراده من بوده پس خدا نخواسته، من اراده من بر خدا غلبه کرده، اون نمیخواست من روزه بگیرم ولی من خودم خواستم و چیه؟ این چه غلطه؟ یا اینکه خدا میخواست چه من بخوام چه نخوام، خدا اینو نمیخواد و اگه خدا میخواست هیچ تخلفی درش
صورت
نبود. پس خدا خواسته هم تشریعن هم تکوینن، منتها خواست خداوند در طول خواست شماست. نمازی که شما روزه که شما این امسال گرفتید که همین دلیل برای شما سال گذشته میتونستید بگیرید و نگرفتید، این هم به خواست خدا بوده هم به اراده خودتون، منتها در طول هم و شما جبران کنید انشاءالله اون مافات رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا پیام از تهران تلفنشون وصل شده. آقا پیام سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، متشکرم.
مجری جناب آقای مجری محترم.
سلامت.
و سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای محمدی دانشمند فرهیخته اسلامی و پیشاپیش عید سعید فطر رو خدمت شما و خدمت جناب علی تبریک عرض می‌کنم. من واسه اینکه وقت برنامه گرفته نشه، حق کسی تضییع نشه، دو سه تا سوال دارم. اگه هر موقعش جناب علی بفرمایید قطع میکنم. حاج آقای محمدی اگه جواب کوتاه هم بده واسه من قابل قبوله. سریع عرض میکنم.
آره سریع بگید که من
یکی سوالم اینه که این زیارت عاشورا، فلسفه زیارت عاشورا از کجا ایجاد شده؟ این بانیش چه کسی بوده؟ اینا این سوال. سوال دیگه اینه که من از طبق فرمایشات خود حاج آقا محمدی استنباط کردم که هرچی انسان بخواد راه سیر الالله رو بره، به خداوند نزدیک تر بشه، از عبادت ها این مسئله انجام میشه. بس من این سوال هستش که این شیطان ابلیس که 6000 سال خدا رو عبادت کرده از چه شریعتی پیروی کرده به حدی رسیده که در مقام فرشتگان قرار گرفته؟ اون موقع آیا پیغمبری بوده، پیغمبر دینی بوده، شریعتی بوده اون زمانی که این شیطان خلق شده یا این ابلیس خلق شده؟ بعد سوال دیگه هم در رابطه با همین سواله که این ابلیس میبینه این فرشتگان و تو ما چندین میلیارد انسان داریم، تا حالا شده یک انسان غیر از معصومین عرض میکنم به یه درجه برسه که فرشتگانم ببینه؟ من دیگه عرضی ندارم، التماس دعا دارم، خدا بزی میکنم با جناب.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگه دارید. فلسفه زیارت عاشورا،
خودم که زیارت عاشورا شون منظورش از فلسفه این بود که کی برای اولین بار گفت. اصل زیارت حدیث قدسی است، یعنی خود خدا گفته. اما سند این زیارت دو تا راه داره، یکی به امام صادق منتهی میشه، یکی به امام کاظم، یکی به امام باقر. از طریق این دو امام نقل شده، سندش هم سند معتبری است. پس به لحاظ سند از دو امام وارد شده، حدیث قدسی است، یعنی خود متن از خداست با بیان امام. سند هم سند معتبری است. فلسفش هم مشخص کردن اون خط تبری است، به تعبیر دقیق تر مانیفست تبری شیعه همین زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا منشور تبری شیعه هست. کسی در این حد باشه در مقام تبری به اونجایی که باید برسه رسیده.
بسیار عالی. طبق برداشت صحبت های شما برداشت کرده بودن که سیر الالله با عبادت خواست و شیطان از چه شریعتی پیروی کرده بود که در صف ملائک قرار گرفت.
اولا اینکه تنها عبادت نیست، گاهی ممکن انسان با خدمت به بندگان خدا و کارهایی که عنوان عبادت نداره حتی تندتر و سریعتر حرکت کنید، گرچه اون هم میشه به نوعی گفت عبادت، خود خدمت هم میشه عبادت. وقت عبادت منظور نماز و روزه و اینهاست؟ نه، این حرف ما این نیست که بگیم تنها راه کمال نماز خوندن و روزه گرفت، گرچه اینا هست، اما اون عبادت هم عبادت. اون شعر از خودم که شیخ بهایی بود که برنامه گذشته خونده شد،
بله مفصل خوندی میشه،
بله اونو ما قبول داریم که خدمت بندگان خدا گاهی خیلی سریعتر انسان رو بالا میبره و هر کس هم اون انرژیش به یک نوعیست. اون کسی که خیلی خسیسه انفاق او رو خیلی سریع‌تر پیش می‌بره تا نماز. او حاضر هزار تا نماز بخونه ولی هزار تومن به کسی
نده.
این هزار تومن دادن خیلی براش مؤثرتره تا اون نمازی که حاضر بخونه. یکی نه حاضره که هزار تومن بده اما دور که نماز نخونه. این نماز خوندن براش بهتر هست. به هر حال فرق می‌کنه افراد. این یک نکته. نکته بعد این که ابلیس اولا این که عبادتش عبادت نبود، یعنی مشرکانه عبادت میکرد، کافرانه عبادت میکرد. وزید قرآن میفرماید که کان من الکافرین، نمیفرماید سار من الکافرین. این کانه یعنی چی؟
بود،
کافر بود. چرا عبادت میکرد؟ برای اینکه تو درجات بره بالا، برای اینکه
برای خودش
برای اینکه بره مقام فرشته برسه. خب عبادت کرد اونجا، مثل مرتضی هندی غذا نمیخوره، با یک بادام مثلا فرض کنید یه شبانه سر میکنه، 40 روز یه خد رو خودش میکشه تکون نمیخوره، ریاضت میکشه، اما برای خداست روزه گرفته که چی نمیخوره؟ نه، روزه نگرفته، غذا نمیخوره تا نفسش رو
کنترل.
ابلیس چنین وضعی داشت، با اون ریاضت ها و اون عبادتی به قولش ما 6000 سال عبادت کرد، از این جنس بود عبادتش. عبادت نبود که ما میگیم، عبادتی که برای خدا باشه. این یه نکته. نکته بعد این که گرچه اون زمان شریعت و پیامبر به این معنایی که برای بشر اومده نبوده، اما اونا تکلیفشون رو میفهمیدن و ابلیس هم از طریق فرشتگان اون تکلیفی باید انجام بده رو
بهش
آگاهی داشت، ولی لذا خودش هم اونجا امتحان رو بعضی گفتن کلاس درس داشت، اگر هم کلاس درس هم نداشت آگاهی از اون راهی باید بره داشت. اما تأکید میکنم که ما عبادت ابلیس رو عبادت نمیدونیم، چون آخر کار مشخص میشه که حتی در توحید ایشون نمره قبولی توحید رو نگرفته. ما یه توحید ذاتی داریم، یه توحید صفاتی داریم، یه توحید افعالی داریم. توحید افعال خودش 15-16 شاخه میشه، از توحید در خالقیت، در رازقیت اینا شروع میشه تا میاد میشه به توحید در ربوبیت. اگر کسی به توحید در ربوبیت رسید، در مکتب توحید نمره قبولی گرفت. لا اله الا الله یک بعد نظری داره، همون توحید در ربوبیته. یه بعد عملی داره، همون توحید در عبادته. ابلیس به اینجا نرسیده، یعنی ربوبیت خدا را قبول نداره، به ربوبیت خدا اشکال داره. العیاذ بالله میگه تو خدایا بلد نیستی عالم را اداره بکنی. چرا؟ چون من که برترم به من میگی به اون کسی که پایین تره سجده کن، پس بلد نیست اداره کنی دیگه. این ایراد به ربوبیت خداست. این معناش اینه که ابلیس حتی ربوبیت خدا را قبول نداشت. بله به توحید در خالقیت رسیده بود، خب مشرکین صدر اسلام رسیده بودن. اگه شما میپرسید کی شما خلق کرده، میگفتن خدا، الله. آسمان زمین کی خلق کرده، میگفتن الله. مشکلشون چی بود؟ مشکل بود طرفدار صدر اسلام، مشکلشون توحید در ربوبیت بود. گفتن این بت‌ها در اداره عالم نقش دارن، در سرنوشت ما نقش دارن، ما به اینها متوسل میشیم، ما به اینها سجده میکنیم، برای اینها قربانی میکنیم. چرا؟ چون اینها به ما کمک میکنن. ابلیس چنین وضعی داشت، یعنی ابلیس مثل بت‌پرستای صدر اسلام در ربوبیتش مشکل داشت. یه خلقتنی من نار و خلقت من طین، تو مرا از آتش خلق کردی، از خاک، من از او برترم. نمیفهمی که اولا که خاک و آتش هر دو ماده هستن،
فرقی
ندارن. ثانیا خدا به خاطر خاک نگفت سجده کن، گفت اذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون روح خدا باعث این سجده شده. ثالثا خداست که مشخص میکنه چی بالاتر چی پایینتره. و رابعا بحث عبودیته. عبد باید عبد باشه، اینکه بخواد انا رجل بگی. خلاصه وقتی ما بررسی میکنیم شیطان رو، میبینیم شیطان یک جبرگرای مشرک فاسد بود که آخرم رانده شد. هم جبرگرا بود، رب ما اغویتنی، تو خدا من رو گمراه کردی. خیلی از این حرفا. وقتی انسان شخصیت ابلیس رو آنالیز میکنه میبینه که عبادتهاش هم مشرکانه بود. این هم یه نکته. نکات دیگه هم بود، ایشون سوال شده چی بود؟
من اینا رو یادش کنم. سال سومشون این بود که آیا ابلیس، حالا ملائک رو میدید، ما انسانهایی رو هم داریم غیر از معصوم؟
بله خب حسن انسانهایی فرشته رو میدیدن، مریم دید فرشته رو، مطابق هر کس خاطرش رو ببینه باید اون وجود ممثل یافتش رو ببینه. پیامبر هم که جبرئیل رو میدید در به شکل مثلا دهه کلبی و مانند این میدید، چون خود فرشته که جسم نداره، فرشته مثلا جبرئیل اون وجود حقیقیش فراتر از زمان و مکان هست، یعنی مکان نمیتونه او رو در بر بگیره. ولی پیامبر وقتی در چهره اصلی جبرئیل میدید همه عالم رو پر کرده بود، شرق و غرب عالم همش جبرئیل بود. جبرئیل بخواد دیده بشه باید ممثل بشه. به چه شکل ممثل میشه؟ به شکل آدم. خب حضرت آدم دید، حضرت مریم دید، فتمثل لها بشرا سویا. جبرئیل بر حضرت مریم به شکل یک انسان مستوی و چیز ممثل شد. همینطور همسر حضرت ابراهیم دید، فرشته ها رو دید، وقتی اونا خبر دادن خندید و گفت من گفت که چطور میشه یک زن از خونم عقیم و پیر زن عجوز عقیم بخواد بچه دار بشه و شوهرش هم خب پیر بود. اینا دیدن فرشته ها رو. میشه انسان های عادی هم منتها با تاکید میکنم که فرشته بخواد دیده بشه باید متمثل بشه، باید ممثل بشه به شکل عالی، شکل خاصی معمولا به شکل انسان ممثل میشن.
بسیار عالی. چقدر فرصت داریم؟ من میخوام که از همه دوستانی که پیام دادن و سوال مطرح کردن، چون سوالات رو نگاه میکنم خیلی طولانی هست و 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، مطمئنم وارد بشیم جواب ناقص میمونه، ممکنه ناراحت بشید. از طرفی فردا آخرین روز ماه مبارک رمضان هست و دوست داریم که تو این فرصت خیلی کوتاه یه توصیه به اون بکنید جای محمدی، که از این فرصت نه چندان زیاد کمال استفاده رو بکنیم و اگر تا حالا اتفاق خوبی برامون تو ماه مبارک نیفتاده تو این ساعت باقی مانده یه کاری یه فکری به حال خودمون بکنیم.
اول هم که من گفتم اون دعایی که من گفتم در دهه آخر 3 بار تکرار میشه، در کل ماه مبارک رمضان 1 بار خونده میشه، در شبهای آخر 3 بار خونده میشه. همون دعا رو ما اجرا بکنیم و منتها فقط صرف خواندن و گفتن نباشه. اگر تا حالا موفق به توبه نشدیم خب الان وقتشه. اگر تا حالا تصمیم عاقلانه نگرفتیم، اگر تا حالا از خونم که دعایی نکردیم، این دعا رو انجام بدیم. نکته دوم این که ما در این ماه دستاوردهای زیادی رو به دست آوردیم، داریم که در آخر ماه مبارک رمضان که میشه به افرادی که روزه گرفتن دو بچشون انجام دادن میگن که عمل از سرگیر گذشته، پاک شد، روزی شدی که از مادر متولد شدی، پاک شدی. این انرژی رو ما نگه داریم تا سال آینده، حداقل تا اون 6-7 ماه دیگه نگه داریم. چون نباشه که فردا بعد از، چون شیطان دنبال کسانی راه میفته که یک ذخایر و گنجینه هایی رو همراه خودشون دارن. این ماه مبارک رمضان گنجینه های بزرگی رو به شما داده و شیطان میفته دنبالمون که هرچی سریعتر این گنجینه بی نظیر رو از ما به سرقت ببره. حواسون رو جمع کنیم که این اتفاق نیفته.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. از روزتون استفاده کنیم. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم. از 917-14-96 آقای سلطانی از هند. عرضم به حضور شما که 342 نمیدونم از کدوم کشور هستن. آخر شماره آخر 0912. از 916-73-02-8 به همینجور دوستان دیگه‌ای که زحمت کشتن فرصت نیست من بخونم. عذرخواهی میکنم از همه. ببخشید پیاماتون بود. انشاءالله برنامه بعدی بهشون خواهیم پرداخت به حول قوه الهی. خودتون هم مایل بودید یک بار دیگه پیام بفرستید وقت ما یادمون نره. فرصت تا پایان ماه مبارک رمضان چند ساعتی بیشتر نیست. غنیمت بشموریم و همه همدیگر رو دعا کنیم و در راست همه دعاهامون سلامتی و آرزوی توفیق و روزافزونی برای همه مسلمین و بالخصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که قلب نازنینشون همیشه سلامت باشه و در سلامتی به سر ببرن. خدا توفیق بده ما هم بتونیم در رکابشون خدمت کنیم. موفق و معید و پیروز باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه ایشون.